أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه در این فر با اینکه نه ادله خمس به دلالت مطابقی شامل می شود و نه ادله مجهول المالک اون هم به دلالت مطابقی اینجا را دلالت دارد، عرض کردیم که روی الغاء خصوصیت از ادله مجهول المالک باید حکم بکنیم به اینکه در اینجا هم صدقه داده بشود، منتها احتیاط وجوبی یا بالاتر فتوا این بود که این صدقه به اذن حاکم شرع من الامام او الحاکم او نائبه تحقق پیدا بکند. این دو جهتش رو بحث کردیم و گذشت تقریبا. حالا بحث دیگر این است که به کی صدقه بدهند، به چه شخصی در اینجا صدقه بدهند. می‌فرمایند یک فرقی هست بین اینجا و بین اونجایی که مالک مردد بین عدد محصوره که اون هم حکمش رو عرض کردیم. در اونجایی که مالک مردد بین عدد محصوره، حکم در درجه اول در صورت امکان احتیاط بود و در درجه دوم در اونجایی که احتیاط امکان نداشته باشه، مثل اون مثالی که عرض کردیم، گفتیم که مسئله قرعه تحقق پیدا می کند و به وسیله قرعه این مالکی که مردد بین عدد محصوره، این مالک به وسیله قرعه تعیین پیدا می کند و استخراج می شود. اما در ما نحنفی این مسئله که خب امکان نداره، نه احتیاط امکان داره، چون مالک مردده بین عدد غیر محصوره. حالا که مالک مردده بین عدد غیر محصوره، احتیاط که امکان نداره، قرعه هم امکان نداره. برای اینکه چجوری اینجا قرعه بکشیم در صورتی که دائره احتمال عبارت از غیر محصورینه، با وجودی که دائره احتمال مردد بین افراد غیر محصوره، جا برای قرعه وجود ندارد. شاید امکان قرآن تحقق نداشته باشه، پس نه امکان احتیاط وجود دارد اینجا و نه رجوع به قرعه امکان دارد یا واجب است. پس چه کنیم؟ می‌فرمایند خصوصیت اضافی که در ما نحن فیه، یعنی در این جایی که مالک مردده بین عدد غیر محصوره، خصوصیت اضافش این است که اون کسی را که انسان به او صدقه می دهد باید ظن خاص نسبت به این معنا اگر داشته باشد که این مالکه، حتما باید به او صدقه بدهد. چرا؟ این ظن شخصی و ظن خاص از کجا اینجا اعتبار پیدا کرد و چه دلیلی بر حجیتش در اینجا قائم شده؟ این بحث رو خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، چون امکان تکرار ولو نسبت به بعضی از مطالبش وجود نداره. خوب با دقت این بحث رو ملاحظه بفرمایید. مسئله رو باز فراموش نکنید، اونجاییست که مالک مردد بین عدد غیر محصور، لکن مقدار مال، مال حرام مشخصه. نصف این مال مثلا میدونه حرامه، مالکش هم مردد بین عدد غیر محصوره. خصوصیت اضافی که ایشون اینجا ذکر می‌فرمایند اگر یکی از این افراد غیر محصور را یک ظن شخصی پیدا کرد به انه مالکون و در عین حال مورد و محل برای صدقه بود، یعنی کان فقیرن، اینجا باید به او داده بشود. این زن اینجا خصوصیت داره، اقتضا میکند به همون مزنون المالکیه، به شرط اینکه فقیر و مورد صدقه باشه پرداخت بشود. چرا؟ برای اینکه اینجا یک دلیل، این رو ما دلیل شو ایشون ذکر نکردن، ما یک دلیل انسداد صغیری در اینجا پیدا می شود. درسته که ما اون دلیل انسداد کبیر رو در اصول، در رسائل و کفایه و خارج اینها نپذیرفتیم، ولی علت نپذیرفتن اون دلیل این بود که تمامی مقدماتش مسلم نبود، بعضی از مقدماتش مخدوش بود. نه فقط مخدوش بود بلکه ممنوع بود. مثلا اولین مقدمه ای که باز عرض کردم، تکرار میکنم، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، اولین مقدمه ای که ما در دلیل انسداد ذکر می کردیم این بود که ما علم به احکام شرعیه الهیه داریم و عالم به این هستیم که مکلف به تکالیف هستیم. مقدمه دیگر این بود که باب علم نسبت به این تکالیف منصد و باب علمی هم نسبت به این تکالیف منصد، که عمده این مقدمش در اونجا ممنوع بود. می گفتم که خب باب علم به تکالیف منصد هست، اما باب علمی روی فرض این که خبر واحد حجته، ظواهر کتاب حجته، باب علمی نسبت به تکالیف منصد نیست. لذا دلیل انصداد رو که ما نمی پذیرفتیم برای این بود که بعضی از مقدماتش ممنوع بود، و الا اگر دلیل انصداد پذیرفته می شد نتیجه دلیل انصداد این بود که خب حالا که علم و علمی منصده، ظن به تکلیف برای شما حجیت داره، و این ظن به تکلیف یک قیدی درش هست و یک اطلاقی درش هست. قیدی که درش هست این است که حتما باید ظن شخصی باشه، ظن قالبی، مثل ظنون خاصی که شما در اصول حجت می کنید، که اگر گفتید خبر واحد حجته، ولو اینکه افاده ظن شخصی هم نکنه، معذالک حجیت داره. اما نتیجه دلیل انصداد این بود که ظن باید حتما ظن شخصی باشه. اگر از یک طریقی برای غالب ولو مظن حاصل میشه، اما برای من ظنی حاصل نشد، دیگه از راه دلیل انصداد من نمیتونم این ظن غالبی که برای دیگران حاصل میشه برای خودم حجت قرار بدم. لذا این خصوصیت در نتیجه دلیل انصداد بود که حتماً اگر دلیل تمام می شد، ظن معتبر که نتیجه این دلیل بود، ظن شخصی بود، یعنی لکل من حصل له الظن. از یک طرف هم اطلاق داشت، از چه راهی این مظن پیدا بشود اون دیگه فرقی نمی کرد. من ای طریق حصل، این مظن حجیت داشت. حالا حجیتش به نحو کشف بود یا به نحو حکومت بود، این یک بحث مفصل اصولی است که در جای خودش مطرح شده که آیا نتیجه حجیت دلیل انصداد حجیت مظنه به نحو کشف، یا حجیت مظنه به نحو حکومت، که حالا فرق بین اینها رو دیگه وقت نیست که من عرض بکنم. پس دلیل انصداد معروف روی اینکه بعضی از مقدماتش ممنوع بود لذا ما کاری به دلیل انسداد معروف نداشتیم. ما وقتی خبر واحد رو حجت می دانستیم، ظاهر کتاب رو حجت می دانستیم، در حقیقت باب علمی نسبت به احکام انسداد نداشت، لذا نمی توانستیم این مقدمه دلیل انسداد رو بپذیریم. اما در ما نحن فیه یک انسداد صغیری وجود داره که این انسداد صغیر مقدماتش همه تمامه و ما ناچاریم بپذیریم این انسداد صغیر رو. و اون این است که در اون مثالی که مکرر دیروز و پریروز مثلا عرض می کردیم، 100,000 تومان یا مثلا یک خروار گندم پیش من وجود داره و من می دانم که نصفش مال یک کس دیگریه و اون هم مردده بین عدد غیر محصوره و نصفش ارتباط به خودم داره، حلال مختلط به حرام است به این کیفیت. خب اینجا ما انسداد صغیر رو مقدماتش رو به این صورت ترتیب می دهیم که ما یقین داریم که نصف این مال مال غیره و به ما ارتباطی نداره، راهی هم برای تشخیص اون غیر نداریم، مردد بین عدد غیر محصوره. از طرف دیگر امکان احتیاط هم که وجود نداره، ما نمیتونیم که 50,000 تومان پول که در ضمن این 100,000 تومانه یا 50 من گندم که در ضمن این یک خرواره، این رو بیاییم به تمامی افراد با اینکه غیر محصورن هر کدام 50 من گندم بدهیم، این وقت سر از کجا در میاره؟ این امکان نداره. و اضافه میکنیم قرعه هم امکان نداره، پس نه احتیاط امکان داره نه قرعه امکان داره. و راه علم به مالک واقعی هم به تمام معنا مسدوده. فقط این معنا هست که من مظنه شخصی پیدا کردم به این که زید فقیر مالک این ماله، این ظن شخصی برا من پیدا شده. میخواییم بگیم در اینجایی که ظن شخصی به مالکیت یک فقیر خاصی پیدا بکنید، در حقیقت این مظنه برای شما معتبره و حالا که به اذن حاکم میخواهید صدقه بدید، یجب این که به همین مظنون المالکیه صدقه بدهید. دیگه حق ندارید که به مشکوک المالکیه صدقه بدهید یا به موهوم المالکیه صدقه بدهید، باید به این مظنون المالکیه صدقه بپردازید و ظنتون هم عرض کردم باید ظن شخصی باشه برای اینکه نتیجه حجیت دلیل انسداد در هر کجا که جریان داشته باشه حجیت ظن شخصیه، نه ظن نوعی و قالبی. منتها در ظن شخصی سببش دیگه فرق نمی کند، من ای سبب حصل و من ای طریق تحقق، این ظن برای شما حجیت داره. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اینجایی که مالک مردد بین عدد غیر محصوره، ظن شخصی به مالکیت روی دلیل انسداد صغیر به لحاظ تمامیت مقدماتش در ما نحن فیه حکم میکند به این که به این مظنون المالکیه حتما باید صدقه بدهید. اما در اونجایی که گوش بدید، اما در اونجایی که مردد بین عدد محصور باشه، اونجا اصلا دلیل انسداد جریان پیدا نمی کند، برای اینکه در صورت امکان احتیاطش عرض کردیم باید احتیاط رو رعایت کرد، و در صورت عدم امکان احتیاط باید رجوع به قرعه کرد. اما در عدد غیر محصور هیچ کدام از این دوتا امکان نداره، نه رجوع به قرعه امکان داره و نه احتیاط امکان دارد. پس چرا ظن حاصله به مالکیت مثلا زید اعتبار نداشته باشه در صورتی که مورد برای صدقه باشه، یعنی عنوان فقیر و به عنوان استحقاق مطرح باشه؟ چه فرمودید شما؟ حالا شما همین رو میخوام عرض کنم. شما ممکنه اینجا یه شبهه‌ای داشته باشید که شاید هم در ذهن ایشون همین مسئله است که خب اگر ظن حاصله به فقیر رو از راه دلیل انسداد شما در اینجا عرض می شود معتبر می دانید، چرا مقید می کنید همین جوری که امام بزرگوار مقید کرده؟ می فرماید ان کان محلا له، باید این مالک مظنون کسی باشه که صدقه به او برسه، یعنی فقیر باشه و استحقاق صدقه رو داشته باشه. خب اگر شما از راه دلیل انسداد ظن به مالکیت رو معتبر می دانید، دیگه چیکار به این کار دارید که این مالک فقیر باشد یا غیر فقیر باشه؟ فرض کنیم فقیرم نباشه، لکن ظن به ملکیتش که پیدا شد به لحاظ دلیل انسداد صغیر باید ما حکم بکنیم به حجیت این مظنه. جوابش این است که این جواب رو خیلی باید دقت کنید، جوابش این است که درسته که ما یک دلیل انسداد صغیری در اینجا درست می کنیم و درستم کردیم و حجیت مظنه را به همون کیفیتی که ملاحظه فرمودید استفاده کردیم، لکن یکی از مقدمات مسئله رو ما از ادله مجهول المالک به دست آوردیم، روی القاء خصوصیت از ادله مجهول المالک که حکمی کرد به این که باید صدقه داده بشود، اون رو دیگه کاری به دلیل انسداد نداشتیم، اون رو ما از ادله مجهول المالک استفاده کردیم. پس با حفظ القاء خصوصیت از ادله مجهول المالک که حکمی کرد به این که صدقه باید داده بشه، لذا مزنون المالکیه رو در اینجا مقید میکنیم به این که محل و مورد برای تصدق باشه. بله اگر یک دلیل انسدادی بود که هیچ ما نیازی به دلیل دیگری نداشتیم و از دلیل دیگری القاء خصوصیت نمی کردیم و فقط ما بودیم و خود همین دلیل انسداد و مسئله دیگری مطرح نبود، همین حرف شما رو می زدیم. اما فرض این است که ما قبل از همه مقدمات مسئله لزوم تصدق، اون هم لزوم تصدق به اذن حاکم، اونم میدونیم که صدقه حتما باید به فقیر برسه، این رو قبل از رسیدن به دلیل انسداد ثابت کردیم. لذا وقتی که به دلیل انسداد میرسیم و مزنون المالکیه رو میخواییم براش اعتبار و حجیت قائل بشیم، باید با حفظ اون معنا باشه که انکان محلن له، یعنی مورد از برای صدقه باشه و کسی باشد که بهش صدقه برسه. پس در حقیقت جمع میکنیم بین القاء خصوصیت از ادله مجهول المالک و باز بین اون روایت دیروزی که استفاده کردیم که باید به اذن حاکم باشه و بین دلیل انسداد صغیری که در اینجا جریان پیدا کرد. نتیجه تمامی این ادله این شد که مزنون المالکیه، اون هم به ظن شخصی، باز مکرر عرض می کنم، به ظن شخصی من ای طریق حصل، مزنون المالکیه اگر مستحق صدقه بود و فقیری بود که به او صدقه می رسید باید به او داده بشود. منتها یه حرف دیگری هم در اینجا هست و اون این است که لازمه این بیانی که ما عرض کردیم این است که به صورت فتوا باید انسان این مطلب رو بگوید حتما باید به مزنون المالکیه به ظن شخصی مورد صدقه باید به او داده بشود، این هم به صورت فتوا، در حالی که ظاهر عبارت ایشون این است که به صورت احتیاط وجوبی میخوان این حرف رو بزنن. برای اینکه عبارت ایشون رو حالا با اینکه خوندیم این تیکه مربوط به این جهتش رو میخوانن، میفرمایند که و الا، یعنی اگر ظن بالخصوص به مالک در بین این عدد غیر محصور داشت، فلا یترک الاحتیاط به تصدق بهی علی ان کان محلا له. نه، لا یجدی ظنه بالخصوص فی المحصور، برای اینکه گفتیم محصور اگر امکان احتیاط داشته باشد باید احتیاط بشه، اگر امکان احتیاط هم نداشته باشد نوبت به قرعه میرسد. پس چطور شده که در اینجایی که مردده بین عدد غیر محصوره، با اینکه مقدمات دلیل انسداد تقریبا تمامیت داره، ایشون به نحو فلا یترکل احتیاط این مطلب رو بیان کردن؟ باید به صورت فتوا بیان بکنن که اون مظنون المالکیه بالخصوص اگر محل تصدقه حتما باید علل اقوا به او صدقه داده بشود، مگر اینکه بگیم فلا یترک الاحتیاط. عرض می شود دو احتمال در این فلا یترک الاحتیاط ایشون وجود داره. یکی این که، نه این که ما در اینجا گفتیم که صدقه باید به اذن حاکم شرع باشه، ممکنه خب حاکم شرع اذن بده که به یک فقیر خاصی صدقه داده بشود، و این عرض می شود غیر از اون مظنون المالکیه است که به ظن شخصی برای این ملکیتش احراز شده. ممکنه یه همچه حرفی در کار باشه، و یا ممکنه این حرف رو بزنیم که اصلا در دلیل انسداد مطلق که ما در اصول خوندیم لقائل ان یقول، که ما اصلا قبول نداریم که دلیل انسداد اگر مقدماتش هم تمام باشه دلیل انسداد اقتضا بکند که ظن شخصی حجیت پیدا بکنه. نه، نتیجه دلیل انسداد این است که باید احتیاط بکنی، منتها احتیاطت رو در دایره مظنونات قرار بدی، دیگه به موهومات و مشکوکات کاری نداشته باشی، چون یکی از مقدمات دلیل انسداد عدم امکان احتیاطه. خب اون عدم امکان احتیاط معناش عدم امکان احتیاط مطلقه. حالا ممکنه کسی در نتیجه دلیل انسداد این حرف رو بزنه که ما اصلا قبول نداریم که دلیل انسداد ولو علا فرض تمامیت مقدماته اقتضا بکند حجیت ظن شخصی رو. نه، دلیل انسداد اقتضا میکند که حالایی که امکان احتیاط در جمیع ابعاد مسائل وجود نداره، یعنی در مظنونات و موهومات و مشکوکات، در همه اینها نمی شود احتیاط کرد، یک اولویت و ترجیحی برای احتیاط در دایره مظنونات وجود داره. اون وقت نتیجهش این نیست که بخواد ظن شخصیه حاصل از دلیل انسداد رو حجت قرار بده. ممکن نظر ایشون به این فلا یترک الاحتیاط به این معنا باشه و الا روی اون معنایی که مرتکز پیش ما هست که دلیل انسداد علا فرض تمامیه زن شخصی رو حجت قرار میدهد، باید در اینجا هم ما به ضرس قاطع بگیم این مال رو به مزنون المالکیه، البته به شرط اینکه مورد صدقه باشه داده بشود. حالا دیگه فلا یترک الاحتیاط دیگه نباید در اینجا به کار ببریم، بلکه باید به طور اقوا و به ضرس قاطع این مسئله رو بیان بکنیم. اینم چیزی بود که در رابطه با دلیل انسدادی که در مانحنفی جریان پیدا می کرد. حالا ما یک فرع دیگری در همین مقام ثالث داریم که این دیگه آخرین فرعی است که در این امر ما ذکر می کنیم انشاءالله، بعدم میریم سراغ مسئله دیگر. حالا این رو دقت بفرمایید برای فردا انشاءالله، فرع نسبتا مختصری هم هست.